تا 5.
اگر اونا دو تا 4 شما 4 تا 5 و نیم است. من
درست قبل از اینکه ساعت اون بره عقب ساعت 4 و نیم بود. الان یک ساعت اومده شده 3 و نیم.
درسته هم. خب
مجسمه کی میام رو وقتی دیگه دوباره اینجوری نشه.
نه الان صبح هم چند دفعه الان اینجوری شده. وقتی این کلاس ما بیشتر اونجا موندیم صبح هم از این وقت دیر اومدیم. بعد از جلسه بعد روی این حواس رو جمع کنیم دیگه این تکرار نشه.
بچه های باید هفت استاد وقت ما رو قصد
بکنم.
باید هشت. باید هشت.
نه دیگه اینو من از فردا انشالله مدیریت میکنم.
حالا هفته بعد که
حالا حواس رو میگیم باشه چهار رو میگیم. دوتا حاشیه میکنن اول.
تقصیر اونا هم نیست. من خودم باید پاشم دیگه. اونا خب طبیعی سوال میپرسن دیگه. یارو قرار ما بشینیم میپرسن.
بخواهی حاشیه رو اول رو بندازن
نه اون حل نمیشه. بعد ساعت من حواسمو جمع کنم. بعد نگاه کنم رو ساعت گوشیمو بذارم مثلا 3 و نیم که شد زنگ بزنم. بله. دیگه حواسم باشم تو ادامه دادیم. خب درس چند بودیم اینجا؟
استاد از درس و سوال صفحه
30 صفحه 40. صبحم اینطور صبحم بعد برنامه‌ریزی کنم 5 دقیقه به مثلا 9 زنگ بزنه که دیگه من 9 بالا باشم. حالا این کار از فردا انجام میدیم.
صبح بعدش وقت نمیکنیم صبح
کنیم. آره دیگه چون دیدم که میشه منم از اون میخوام برم. بعد همون نه اینجا باشه. تا درس ثالث رسیده بودی؟
بله. فقط یه روایت هست مونده بود که گفتی در یه درس ثالث
خوب باش. درست. یه صلوات رسید.
اللهم صل على محمد.
حالا تجلی چیه؟
تجلی این است که فرد خلاف حجت یا قطعش عمل بکنه اما مصادفت با واقع نداشته باشه، یعنی در اصل در واقع حرامی رو مرتکب باشه.
بحث تجلی تو قطع طریقیه یا موضوعیه؟ چرا؟
شیخ اینجا در واقع بحث تجلی رو بعد از اون شمردن قطعا مطرح کرده. من ماشین اینو گفته که ظاهرا در سر جلسه درس هم بحث شد. شیخ فرمودن که بحث در قطع طریقیه. نکته شما اضافه کردید گفتین ظاهرا قطع طریقی قطع موضوعی طریقی رو هم در بر میگیره. صرف قطع موضوعی وصفی خارج میشه. چرا؟ چون در قطع موضوعی وصفی اون چیزی که برای شارع اهمیت داشته حالت نقینی و نفسانی شما بوده نسبت به موضوع. فرض وقتی شما در قطع موضوعی وصفی تجلی میکنید واقع حکم واقعی رو در واقع سیان کردید، جز آسیا اصلا وارد بحث تجلی نمیشید.
وقتی که انجام نمیدیم نه دیگه،
وقتی تجلی میکنید یا نسبت به موضوع، یعنی شما
یا کلا آسی میشید یا کلا مطیع میشید.
مطیع میشید
تجلی دیگه معنا پیدا نمیکنه. درست. من طور انقیاد هم معنا پیدا نمیکنه. به خود حاشیه یک و المسئله تون دودا نفره بده
از
درست
سال یشتم لحاظ
اونا نمیخواد المسئله طول اولا از همونجا بخواد
المسئله طول اولا ما هم و المسئول و من القطع المنبوط هم که مقام قال المحقق الاشرانی لا یفعلن که ان ظاهر هذا الكلام یو تا کون و ما ذکره و دامن بله و من فروع علم الذي كان طریقا مهزا و یترتب الحکم الشرعی على متعلقه و هم بله علم الذي كان موضوعا فلایت ریفی به حاضر کلام توشته انمو بعد در حصولهی یتحق و الحکم الواقعی لا محالفن سبا انسان از غطو موافقن دل واقع و مخالفن ولقد کان یذکر و حاضر کلام بی مجلس بس مسئله اول که مقصود از قطعی که بحث میشه توی این تجلی چقدریه؟ محقق آشتیانی گفتن که منفی نباشه بر تو که ظاهر این کلام بیان میکنه اینقدر مراد از این علمی که تو اینجا بس و این قطعی که تو اینجا بس کنیم قطع طریقیه که طریق محض به واقع هستش و حکم شرعی رو برای متعلق خودش ثابت میکنه.
این ظاهر کلام از کجای این کلام چه این استظهاری میشه؟ از کجای وقت شیخ در میاد که منظور طریقیه که باید میگه ظاهر این کلام میشه؟
کی جواب
هر کی میخواد
اینجا که فرموده ان القاتل لا یحتاج فی العمل به قطعه. اگر قطع موضوعی بود ما دیگه لا یحتاج نیست، بلکه احتیاج داریم بریم بررسی بکنیم که ببینیم آقا این وصفیه یا چیزی
تصرف کرده نکرده وصفیه طریقیه. اونی که لایح داره فقط قطع طریقیه. بعد در ادامه اون میاد تجلی رو میگه پس منو میشه رو بحث قطع طریقی بوده. درسته؟ ادامهشو بخون. ادامهشو بگو.
اما این قطعی که تو موضوع هست شده باشه این بحث جاری نمیشه، به خاطر اینکه وقتی این قطع تو موضوع باشه حکم واقعی هم ثابت میشه. دیگه، حالا چه مطابق با واقع در بیاد چه مخالف با واقع در بیاد،
چون اون مصلحت حالت نفسانی، حالت نفسانی هم که داشته. خب اطاعت، انقیاد، معصیت، تجری. یه بار سریع بگید اطاعت چیه؟
اطاعت ما آدم یک کار را که اعتقاد داره که اعتقاد داره که واجب هست اون انجام بده و اصلا واقعا به علمنا واجب باشه.
درسته. انقیاد چیه؟
اونی که حجت هست انجام بده، در واقع وظیفش نبوده.
بعد معصیت چیه آجون؟
مخالفت میکنن با نهی که از جانب شارع فرمانده
و واقعا هم
بله
مطابق واقعا بود اون حجته که بود. تجری هم که گفت، حاشیه رو بخون، کلام نائمی رو بخون. نائمیه که
قومی مثلا تو ثانیه، ما هو المقصود من هذا الاصطلاح
قومی
و ما هو الفرق بینها استفاد من کلام شیخ القومی از اطاعت عبارت
شیخ قومی همون صاحب قلائده که صبح هم صحبت از دفع آلامون رفع اینا بود ماده ایشون.
اینا این دسته دوی استاد یا دسته؟
نه اینا هم یکه، اینا هم یکه، اینا خودشون تفسیر میدن منابع درجه یکه.
ان الاطاعت عبارت عن الموافقت و طبیعت الحقیقت و تفسیریت لخطابات الشارع و المراد من طبیعت الحقیقیه هو اطاعت المکلف بالامر الذي سبب صدوره من الشارع و الانقیاد عبارت عن طبیعت الحکمیه و هو ایتان اتیان الفعل الذي یعید به العبد فی حکم المطیع لاحتمال ورود الامر به و این کشف خلافه و ظهر انه لم یرد فیه امره.
پس تو انقیاد قطع به ورود امر نمیخوای ما؟
نداریم.
احتمال ورود امرم برای انقیاد کافی.
استاد این مربوط صاحب قلائد اینجوری که میگن مثل اینکه حیثیتش رو اومدن تغییر دادن، یعنی حیثیت علم رو، علم به صدور رو گذاشتن اینجا، یعنی توی اون اطاعت هیچ بحثی از مصیبه به واقع بودن نکردن، توی انقیاد هم این جملهشون که و این انکشف خلافه بود و این انکشف خلافه بود نشون میده که لزوما قرار نیست که خلافش در بیاد، پس یعنی حیثیتش رو تغییر دادن نسبت به این
چیزی که بله درست ولو بعدا فهمیدیم که درست نبوده، امن نداشته. ما اول فکر کردیم امن داره، رفتیم انجام دادیم،
یعنی زن
بعد کشف
خلافه امری هم وارد مده انقیاد میشه، هم که شما زن داشته باشید
همین دیگه، احتمال بدی که امر باشه، بعد به خاطر اون احتمال بری انجام بدی. اخبار منبلا هم اگه نیست، من بلغه و عن النبی شیئا من الصواب فعمل ذلک کان اجر ذلک له و این کان رسول الله چی لم یقل. یه خبری بد رسید، احتمال میدی معصوم نظرش این باشه، می انجام میدی، بعد کش میدی که نظر معصوم این نبوده،
چون جسارتا اگر سر احتیاط کسی این کارو بکنه، مثلا
احتیاط هم همین اتفاق سال آینده بحثش میاد. احتیاط دو جوره، یا اینکه مثلا شما احتیاطا نمیخوری بعد معلوم میشه در واقع هم حرام بوده که اینکه مصیبه در واقع هیچ، یه وقت بعدا میفهمی در واقع هم حرام نبوده شما احتیاط کردی، ولی در اینا ثواب احتیاط را از باب انقیاد میبره، چون احتیاط نوعی انقیاد وقت از غلط در میاد
درست در بیاد هیچ،
یعنی حجت که درست در بیاد، مثلا شما خبر به دست آقا این مرغزه به شرعیه، خودی حالا نمیخوریم، حالا مثلا میریم یه چیز دیگه میخوریم، اگه واقعا زب شرعی نبود که با احتیاط به واقع رسیدی که ترک کردی، اگه واقعا زب شرعی بود شما انقیاد کردی ثواب انقیاد رو. نبوده چی شد؟
یعنی الان نمیتونم تطبیق بدم اون چهار حالتی که برای شک اتفاق میفته، زمانی که شاک بود به راحت جاری میکرد تو بعضی موارد تحلیل
در احتیاط یا اطاعت میشه یا انقیاد.
تو موارد دیگه چی؟
دیگه پیش نمیاد دیگه، شما یه احتیاط میکنی شما میخوای معصیت.
نه نه منظور مثلا یه نفر تاخیر جاری میکنه، یعنی میاد تو اون قسمتی که
دیگه احتیاط،
نه میگم موقعی مواردش رو چجوری تطبیق بدم ببینم این در ترتیب آسی میشه، متجری میشه،
در تخ میشه. ببین عزیز دلم شما چی داره میگی؟ تخییر اصل عملی میاد دوران بین محصورن میاد دیگه، مخیری انجام بده یا ترک کن، دو حالت داره، یا انجام میدی یا ترک میدی. اگر انجام دادی و در واقع انجام شده بود، یعنی همون مباح بود که به واقع رسید، نبودم معذوری، دو رد به این چهارتا نداره، این چهارتا بود نیست که امری باشه. تو احتیاط شما امر داری به احتیاط، بعد میگه یا اطاعت میشه یا انقیاد، اما در تأخیر که امر نداری به تأخیر، تأخیر اصول اولیه. میگه چون مرجعی ندارن عقلا مخیرم بین خلقه قبول شد؟ این چهارتا مال امر اشاره، مطلوب اشاره، احتمال مطلوبیت اشاره، مال اونجاست. حله؟
استاد تبعیت تفصیلی منظور این که کاملا هم
کاملا بعد
خب این با این معصیت که اومده گفته مخالفت حقیقی و تفصیلیه،
یعنی کاملا مخالفت.
خب یه بخشی هم اگه مخالفت کنه چه بوده معصیت نیست؟
نه یه بخشی وقت علم تفصیلی دارن. چرا معصیت؟ چون باز مخالف تفصیله، چون مولا امر کرده تو این طبیعت رو برای من بیار دیگه، صلاتی بیار که اول باید تکبیر آخر باید تسلیم. تو یه رکعتش رو که نیاری یعنی مطلوب اشاره را چی؟
انجام
ندادی. پس مخالفت تفصیلی کردی با مطلوب اشاره.
نه دیگه مخالفت تفصیل نشد، مخالفت جزئی شد، یه قسمت
نه امر کل بود.
امر کل بود. حالا
بعضی که نیاری کل مخالفت میشه.
مثلا یک مثال دیگه بزنی که اینجوری نباشه.
اگه اقل اکثر استقلالی باشه که هر جزءش جدا باشه، مخالفت با بعض اجزا اسیان کل نیست.
خب اصلا این اشکال چی میشه به تعریف دیگه؟ اشکال میشه به تعریف دیگه، چون ایشون گفته معصیت عبارت از مخالفت تفصیلیه.
یعنی بدانی که داری مخالفت میکنی دیگه، منظور
تفصیلیش مفهومه که مخالفت کامل دیگه.
کامل یعنی هم مخالفت میکنی، یعنی هم با حجت مخالفت میکنی و هم میدانی که داری مخالفت میکنی.
ولی تو اقل اکثر کامل که نیست دیگه.
در اقل و اکثر چون میدانی غرض مولا بر کل قرار گرفته و شما اگر بعض رو نیاری غرض مولا در اقل اکثر ارتباطی، میدانی غرض مولا به کل تعلق گرفته. شما اگر بعض رو نیاری میدونی غرض مولا کلن حاصل
نمیشه
نشده، چون کلن حاصل نشده میگیم اسیان. درسته؟ تو اقل اکثر ارتباطی اینجوری میشه. توی اقل اکثر استقلالی چون هر جزء قرض جداگانه ای دارد به اندازه همون جزء اسیانه، نه بیشتر.
و بازم میشه مخالف تفصیلی؟
چی؟
و بازم میشه مخالف
نه دیگه تفصیلی. اون دیگه اسیان نیست، فقط نسبت به همون جزئی که مخالفت کردی اسیانه، نسبت به بقیه دیگه اسیان نکردی. استقلالی هر کدوم جدا جدا حساب میشه. کی میخوند؟ بخونه.
بل معصیت ها عبارتون عن المخالفت الحقیقی هم و تفصیلی لخطابات شارع و هی هم مخالفت المکلف به نهی الذی ثبت صدور من الشارع و یسم معاصی هم به معنی انه یأتی به ما تعلق علیه نهی المولا خارج مثل شرب المایه الذی هو خمرون واقع.
واقعا خمره، حجت هم داری ولی الان گوش نمیدی و نمیخوری و خمرم در میدی. خب تجری؟
التجری عبارتون عن المخالفت الحکمیه لخطابات شارع و هو اظهار الجرعه و تمرد على المولا برتکاب ما علم بکنی محرمت ما عدم کنی کذالک واقعا الذی یعید به العبد فی حکم الاسی
فی حکم الاسی نه خدا آسی. خب این عزیز
مثلا چرا الان کلام همین مرحوم قومی رو آوردیم؟ یعنی با اینکه مشکل داشت دیگه، این تداخل داشتن، این
می‌خواستم همین برای همین هدف آوردم که این تفاوت حیثیتش رو ببینم متوجه میشید یا نه. که الان تو این کلاس شما الان متوجه شده گفتی که یه مقدار با اون برنامه مشهور فرقی، یکی هم عبارتش خیلی روان بود. مرحوم آشکانی هم داشت که این مغلق بود، این عبارتش روان بود. این آورد
این تفاوت حیثیت رو بگید.
ما توی بیان مشهور حیثیت رو بریم رو واقع، اینجوری میگیم، میگیم موافق با واقع هست، موافق با واقع نیست. تو بیان ایشون حیثیتش نبود رو واقع، بود رو چی؟ علم. علم تکیه میکرد. درسته؟ این فرق بودش. خب نوبت که شما آقا جان در مورد بحث توی تجری بر سر چیه؟ چه اختلافی در علما؟
مثلا اینکه مستحق خب هست یا اسم تجریه؟
مستحق عقاب میشه یا نمیشه؟ مشهور چی میگن؟
مشهور استحقاق عقاب رو
کنم. مشهور چه دلائلی دارن بر استحقاق عقاب؟
مشهور در واقع دلیلی هم که در کتاب بررسی میشه چهار قسم میشه. دلیل اول دلیل اجماع، اجماع رسولی که
از یک اجماع، دو فقط نامه،
دو بناء اقلا، سه عقل و چهار اخبار.
اجماع رو این از کجا به دست آوردن؟
میگن که توفه اگر شخصی زن یا قصدی داشته باشه که مثلا این سفری که میره خطر داره، خب مثلا این سفر سفر مکلفه، ولی گوش نکنه به این زن لغت خودش و این راه رو ادامه بده، بعدش کشف بشه که بابا اصلا خطری نداشته، یعنی صفر خطر معصیت نموده، این شخص باید نمازش رو تمام بکنه. این تو این مسئله اجماع دارن. حالا این اجماع رو آوردن تو اصول هم پیاده کردن، گفتن شخص متجری مثلا نهی مولا رو گوش نکرد، بعد این نهی مولا خلاف واقع در اومد، بعد در صورت پس استحقاق عقاب رو داره.
استحقاق عقاب هم تو بعضی از نسخه ها، توی نسخه ما نیست، بعدش میگه فتح عمل. اون نسخه قدیمی ما داشت فتح عمل، این داره. کتاب شما فتح عمل داره؟ بعد از این جمله مزنون الخطر
نداره،
مال شما داره؟
اسماعیلیان هم
داره، اسماعیلیان هم داره، قبلا از همین اسماعیلیان داشته. خب فتح عمل داره، چه اشکالی توی این مثال هست؟ اگه فتح عمل باشه میشه بچه تمام بود خطه. حالا میزو به ترتیب بگی ببین طریق مزنون الخطر
چیز نمیشه بگیم خطه طریقی نباشه،
خطه موضوعی باشه، موضوعی وصلی باشه، در نتیجه این فتوا ربطی بحث تجری پیدا
نمیکنه.
تو قطع موضوعی وصلی داشتی به این که خطر داره، خب نباید میرفتی، رفتی معصیت کردی، حالا چه خطر در بیاد چه در
نه.
موضوع وسیله دیگه، بخون حاشیه دورو دوبت کیه آم بخون بیان بیان
مراد من از تعمل و وچه قادر محط بغشتنی فی بیان و وچه تمام این نرقه قبض نانا فی باب زلک ای امور هم این باب تکیبیه بعد من باب موضوعیت به من و خون معنی زن مرمونی من حیث و شامل ما کذارک نماید با اشتراب و فرزن من غیر انگیولات اسمی هم جهت و تربیه یا تلزر واقعی و رضای از کمونه به حساب عمل من اصاب واجب بی حال زن به ضربین کشفه عدم وجود ضرر به واقع کل متفق به اتحال سبنایی هم از زن به ضرر من استعمال ما.
چی میگه؟
میگه که آقا تو این مثال ما میتونیم بگیم که آقا این قطع ما موضوعیه و وقتی هم که بگیم قطع ما موضوعیه خارج از مرد بسته
همینجور زنم تو مظلوم و خطر هم دوباره زنش موضوعیه.
مثالی هم که میزنه متتکه به طاقت ماهیه میگه، میگه این برای ما از به خدمت شما خود و حالت نفسانیش مهمه، یعنی این مهم که سال بعدش بفهمه
بزا اگر بعدم بفهمه که آب زرم نداشته چی میشه؟
قصد داشته که
زن داشته، به اینکه آب زن قوی داشته، آب برای زرر داره،
بله طبلا همون زن داشته.
بعد وضو گرفته گوش نهاده، وضو گرفته ولی بعدا کشف خلافش. کسی قصد داره که روزه گرفتن برای خودش یا فرزندش خطرناکه، قصد داره، گوش نمیده روزه میگیره، اون روزها رو باید بعدا چیکار کنه؟ قضا بود، ولی بعدا کش بشه ضرر نداشته. نه اخلاص که نباشه که عمل باطل نمیشه، ثوابش کم میشه.
نه این مثلا که وقتی که شعارمون رو بزن نگیر این باشه چجوری
میتونه نیت بکنه بخاطر این نگفتم. اینم میشه بگیم چون قطع موضوعی وصفیه، وقتی قطع دارد قصد قربت ازش متمشی
نمیشه،
وقتی نشد عمل عبادی باطل. درست وقت که بود؟
خب بهتر همون دلیلش رو میورد نشون میداد که رفتش موضوعیه، من کسی اینو میبینه میگه خب اونا ادعا اینجوری کردن.
ما بنا نبود که از خودمون عبارت پردازی کنیم، چون عبارت آشنایی دلیلش رو نیاورده، ولی دلیلش همونطوره که گفت. فهمیدی؟
نه منظورم از دلیلی بود که اون روایت مورد نظر بیاره تا ببینیم که آقا واقعا قطع به صورت موضوعی اقصود یا نه این دلیل رو داره. چون این دلیل
میشه بحث فقهی، ولی به هر حال یا مثال از این واقعی یا بگی فرضیه. ما از خودمون که نمیخواستیم عبارت برسیم، عبارت خود اونا رو میخواستیم بگیم، چون ما یه هدف دیگه هم داریم. ما میخوام شما عبارات محشین کار کنید، یواش یواش ذهنتون به سمت منابع دست اول بره، بتونید دیگه با منابع دست اول کار کنید، چون منابع دست اول قلم سنگین تره. اگه خودمون می‌خواستیم عبارت پردازی کنیم، خب میشون مثل یه شهر، شهر که می‌خواستیم بنویسیم، اینا به شهر نوشتن.
یعنی خود لفظ عبارت
بله، اینا عبارت خودشونه. عین عبارت خودشونه. و این برای اینه که شما با این متنا کم کم آشنا بشید. آره بعد دستتون راحت بشه بعدم بتونید قلم اینها رو بخونید. اینه. و الا خب خود آدم میخواد این باید فرض کنه که یه جور دیگه می‌نویسه، راحت‌تر می‌نویسه.
مثلا قبل از اینکه ادامه کنه مثلا به چند تا اصطلاحی هست توی ذهن ما یکم که گنگه. یعنی گنگ نیست یعنی
خب
چیزی که مذمت، ذم، مصلحت، مفسده، پست و قوم مخاطب از مبنای شیء
مصلحت و مفسده امر واقعیه. که منشأ چرش این مصلحت این اختلافی نیست. این الان اون که اختلافی میگه مصلحت و مفسده امور واقعیان تکوینیان خب که منشأ جعل احکام. یعنی شارع میبینه این چه مصلحت ملزمه داره وجوب جعل میکنه، میبینه مصلحت غیر ملزمه داره استحباب جعل میکنه.
ملزمه یعنی چی؟
یعنی مصلحتی که راضی نیست به هیچ وجه به ترکش، خود مولا راضی نیست. میبینه مصلحت غیر ملزمه داره استحباب جلب میکنه. ببینه مفسده ملزمه داره حرمت جلب میکنه. ببینه مفسده غیر ملزمه داره کراهت جلب میکنه. شد تا اینجا؟
بله. بعد این چیزی این ملزمه بودنش باز مراکش دیگه ملزم بودن و
نبودن. این که چرا مولا راضی نیست؟ اون بسته مولا داره. اگر مولا خداوند باشه که خودش نفعی نمی‌بره از این کار، به خاطر اینکه اگر این کار ترک بشه منجر به بعد عن الله میشه. یعنی همونطور که نزدیک شدنش قرب الله میاره کماله، ترکش هم بعد عن الله.
از منظر مصلحت ملزم اون چیزی که قرب داره دیگه، هرچی قرب داره.
نه مصلحت ها همه قرب دارن.
آره.
متا ملزما ترکشون ها بود داره.
آها.
ولی غیر ملزما دیگه ترکش بود نداره، روش نمی کنید، یه پایین نمی آید. میدونی چی میگم؟
بله.
نماز مستحبی بخونی میری بالا، نخونی بالا نمیری، ولی یه پایین هم نمیره. ولی ملزمه اینجوری نیست، شما نماز صبح بخونی میری بالا و نخونی میای پایین. تو وضعیت قبلی نمیمونی. این شو این اختلافی هم نیست، این که همه هم میگن دو من منشأ جهل هست، این مصلحت و مفسده
و عقل ممکن بعض وقتا
بفهمه. اگه فهمید خب حکم قطعی بکنه حجته. خود تو فروع دین معمولا عقل احاطه به مسائل و مقاصد
نداره
تو فروع دین. این از این. بعد حسن و قب. حسن و قب، حسن یعنی اون چیزی که فاعلش سزاواره پاداشه، مده. قوب یعنی اونی که فاعل سزاوار ذمه. خب بعد حسن و قوب هم نسبت به فاعل مطرح میشه هم نسبت به فعل. یعنی یه وقت شما نگاه میکنید فاعل، ولی اصل حسن و قوب مال حسن فاعلیه تو بیان شیخ، چون حسن و قوب فعلی رو معیار عقاب و ثواب بگید نمیدانه.
مشهور
میگه فعلا، ولی ایشون خب بعد میاد رو حسن فاعلی و قوم فاعل. ممنون مذمت و استحقاق، درسته؟
بله.
مذمت و
ذم.
مذمت و ذم که مثل همه، اون یکی چی بود؟ عقاب.
عقاب آره.
مذمت هم در مورد فاعل استفاده میشه هم در مورد فعل. دوتاشو میگه. حتی اگه قرینه نیارن انصراف به فاعل داره. این سرزنش کردن. اون مسلک شیخ میگه. مذمت هم به فاعل میخوره هم با فعل. و حتی اگه قرینه نیارن انصراف به فاعل داره. ولی عقاب به نظر شیخ انصاری صرفا دارمدار فعله. مثلا اگر فعل قبیح نبود ولی فاعل قبیح بود استحقاق عقابی در کار نیست. اینو فهمیدین؟ این تو عقاب. اما ثواب چی؟ مشهور معتقدن ثواب دارمدار حسن فاعلیه، عقاب دارمدار قبح
فعلی
بود، ثواب دار مدار حسن فاعلی. بذار کسی که حسن فاعلی داره چه مطیع باشه چه منقار استحقاق و ثواب داره.
اینا نظر
شیخ
دیگه،
این تیکه ها دیگه مال شیخ. اون مصلحت و مفسده همه بود، ولی این ادامه مال شیخ. حالا شاید تنها نیست شیخ و طرفدارانش.
بعد یه چیزی فهمونی تو حسن فهمونی که علم شرطه، اون چیه؟
در حسن فاعلی و قبح فاعلی علم مصلحت و مفسده شرطه. یعنی صرف وجود مصلحت واقعی حسن فاعلی نمی آورد، صرف وجود مفسده واقعی هم قبح فاعلی نمی آورد.
این اختلافی نیست دیگه؟
نه ظاهرا اختلافی است اونجوری که من میدونم، صرف وجود مصلحت واقعی حسن فعالی نمی آورن، صرف وجود مفسده واقعی هم قوه فعالی نمی آورن. بلکه اگر فاعل عالم به اون مصلحت بود، مصلحت واقعی حسن فعالی می آورن. اگر فاعل عالم مفسده بود، مفسده واقعی چی؟ قوه فاعلی می آورن. لذا در جایی که مجهول العنوان است، یعنی فاعل از اون مصلحت یا مفسد خبر بگید
ندارد
نه مصلحت حسن واقعی می آورد نه مفسد قوم فاعل می آورد. هیچ کدوم نمی آورد.
خاطر همین هم است که
قرآن
شیخ
بنا و غلال
قبول
نداره. کلا بنا و غلال قبول نداره، بنا و غلال استدلاله.
بعد یک سال دیگه هم فصل
چون بنا و غلال بر قوم فاعلیه، قوم فاعلی استقرار و قام رو ثابت نمی کنه.
یه سال دیگه هم متعلق ذاتی استاد فعل یا فاعله؟
متعلق چی؟
ذاتی. مثلا ما که
میگیم قبه
تجلی ذاتیه یا ذاتی نیست؟
هر دو ممکنه. هرچی مصداق ظلم بشه ذاتی میشه قبهش، هرچی مصداق عدل بشه حسن ذاتی میشه.
خب نه درسته،
فاعلی که عادل باشد حسن فاعلی ذاتی شه.
حسن فاعل اصلا
ذات
تعلق به فعل
میگیره
دیگه. ما میگیم
ذات تعلق به فعل میگه چی؟
یعنی که مثلا ما نمیتونیم
حسن فایلی
بگیم
مثلا ذاتی وای برهانه، یعنی لاینفک، یعنی علت تامه، یعنی جدا ناشدنی. هر جا کسی عادل باشد این حسن فایلی داره، یعنی جدا نمیشه. هر فعلی مصداق عدل باشد حسن فعلی داره.
اون فعلش
مصداق فعل حسن فعلی داره. فعل مصداق عدالت عدل، فاعل مصداق کی باید بشه؟ عادل.
عادل. حالا این ذاته به چی میخوره؟ به اون فعل عدل میخوره، نگه به اون شخص عادل. درسته؟
در هر دو هست دیگه. ببین حسن اگه فاعل بهش بگن عادل حسن ذاتی داره، یعنی حسن فاعلش لاینفکه. اگه فعل بشه مصداق عدل، فعل حسن ذاتی داره.
درست.
اگر فاعل بهش بگن ظالم، قبح ذاتی داره اون فاعل. به فعل بگن ظلم، فعل قبح ذاتی داره.
به فعل
آره. یعنی اونی که بهش میگن عدل، ظلم، عادل، ظالم دیگه لاینفکه. مثلا بهش میگن ذاتی، ذاتی با برهانی لاینفکه.
الان اونجوری که ایشون میفهمه از قبح ذاتی قبح تجلی ذاتی هست، منظور قبح فاعلی شده.
شیخ؟
بله شیخ.
شیخ بله قبح فاعلی شده. شیخ قبح فاعلی رو بله. مشهور نه. حتی امام میگه مشهورم قبح فعلی نمیگفتن. منتها حرفشون این بوده که عقاب از راه دیگری میگفتن، این از اون باب حد که حرمت شده و تجربه خودش یه فعل و مصداق حد که حرمت و اینا از این جهت میگفتن. نمیخواستم بگم حالا برسو
ذات
ذاتی
ذات
شما هر جا خواستی ذات بگو، هر جا خواستی ذاتی. ولی اگه عطف خواستی بکنی، عطف که میکنی تمام و ذات رو میگن ذات، جزء و ذات رو میگن ذاتی.
تمام و ذات رو میگن.
ببین از ذات و از ذاتی، کل فقیر و مسکین و کل جار و مجرور، از افترقا اجتمع و از اجتمع افترقا. وقتی که ذات و ذاتی کنار هم میان، از ذات و از ذاتی میگن، ذات میشه تمام و ذات، ذاتی میشه چی؟
جزء
و ذات. اما ولی تنها بیان، مثلا ذات تنها بگن یا ذاتی تنها بگن، اینجا اجتماع هم در تمام ذات بکنه هم در جزء ذات. مثلا فقیر و مسکین میمونه، مثلا جار و مجرور میمونه تو ادبیات، که ولی جار و مجرور کنار هم میگن، حرف جره میشه جار، ما بعدی میشه مجرور. اما ولی تنها میگن جار، کلشو میگه.
حالا این تو اول تعریف قصد هم اینو داشتیم، یه جای ذات به کار برده بودیم، یه جای ذاتی
تنهاست تو عبارتی کنار همه.
نه تنها بوده،
تنها باشه تو هر دو میشه استفاده
کنیم. کاشفیت ذاتشه یا ذاتیشه؟ اگر این ذاتی رو مثلا
بگیم، نه دیگه اینجا ذات ذاتی معنا نداره. قربون برم، اینجا بحث ذاتی برهانه. اون ذات ذاتی مال کلیات خمسه که جزء ماهیت و تمام ماهیت داره. ذاتی اینجا که میگیم طریقیت ذاتیشه، این ذاتی واقع برهانه، یعنی لاینفک،
هیچ ازش جدا نمیشه.
همین این دیگه جزء و ذات و تمام و ذات نداره که. اون ذاتی واقع کلیات خمسه که اونجوریه. حل شد؟
بله.
خب بله.
خب فرمودیم که شیخ میگن ثواب داره مدار حسن فاعلیه، این عقلا یا تفصلا
خب این بحث میشه دیگه که این عقلا شیخ میگه عقلا استحقاقا، امام میگه تفضلا.
پس مشکل پیش نمیاد با معناشون توی اگه بگن استحقاقا با معناشون توی تجری
تلازوی با هم ندارن، چون میگه که یا من وسط رحمته غضبه، اشکال نداره که در ناحیه غضب به فعلشون تفضلا که نمیشه کسی رو عقاب کنی، میشه بگی از باب تفضل و رحمت برو جهنم، نمیشه که میگه از باب تفضل برو جهنم. چجوری؟
اشعاری
هم میگه رحمت دیگه، اما از بابش رحمت. اون که نه، اون که خب کل هستی رحمته، حالا اون که برحال عذاب میشه که بلکه پاک بشی، اون که خب کل هستی رحمته، اون که حرف جدایی. ولی علایان یا من وسط رحمت و غضبه هم میگم در باب عقاب نمیشه بگی تفضلن عقابت میکنن، ولی در باب ثواب میشه تفضلن چیکار کرد؟ ثواب داد، دایره ثواب اوسط میشه. به همین خاطر هم مطیع هم منقاد هر دو ثواب میبرن، حالا یا استحقاقا یا یکی استحقاقی که تفضلن. امام میگه تفضلن منقاد، شیخ میگه نه استحقاقا.
استفاقا شد باید عقلی بشه دیگه، یعنی
اون میگه عقلی نمیشه به خاصیت، یعنی یه ویژگی از مولا رو درش داخل دونه، ویژگی مولا که همین صفت میگیره غضبش از غضبش، اون میتونه داخل بشه در استفاق. اینو ما این امام هم داره، امام میگه که وقتی قرار شد اوغلایی بشه دیگه احساس به شارع که پیدا نمی کنه. حالا شما نگاه کنید، اوغلا به خاطر نیت به کسی جایزه میدن، پاداش میدن، استحقاقی. مثلا یکی قرار بیاد خونه تو کار بکنه، قبل از اینکه برسه تصادف کرده موتورش داره به دیوار پاش شکست نترسه بیاد، واقعا هم میخواسته بیاد این اتفاق شده، آیا شما رو مستحق حقوق میدانی؟ میگی نه، یه بخشی بهش میدیم، حالا اون از باب تفضل دستش خلاش میخواسته
بیاد. اعتبارات دیگه
آجا آشان
اینطور
اعتبار
کردی که به نیت هم
به مرد اعتبار سواب و اقان و اقلاییه
چی
اعتبار و نزد شارع اعتبار و اقلایی روایات اینا اقلایی
هست تفضلاته
خب نه اعتبارات شارع درست هم درمیم اعتبارات نیست آخه، میگه که من جاعب الحسناته فلاهو عشر هم سالا، این نهتای بعدی میشه تفضل، ولی یه کار کرده یه کار میگیره.
من میگم
چرا
بهش نگیم اعتبار، یعنی
اعتبار مناقض نداره عزیز دل من، مگه تفضل اعتبار نیست؟ خب دیگه پس چی میگی؟ چه ربطی داره؟ استحقاق ثواب عقاب امر اقلایی، شارع هر جا در یک اعتبار اقلایی رویه جدیدی تعریف نکرد، یعنی من از همون رویه اقلایی تبعیت میکنم، تعریف کرد یعنی من رویه جدید دارم، در عقاب رویه جدید تعریف نکرده پس همونه یه عقابیه، اما در ثواب تعریف کرده، گفته من 10 برابر میدم، 70 برابر میدم، 700 برابر میدم، که تفضلات خودش که اعتبار کنی و تفضل هم کرد، این که اعتباری با تفضل که منافات نداره که.
استاد ما نمیفهمیم چرا عقاب دائمه داره خود فعلی باشه، ولی ثواب دائمه داره خود حس پایی باشه،
جفتشون
فعلی باشه دیگه. الان
حس
پایی
داره مثالی که شما فرمودید، سوال دوستتون اگر توجه کرده بودید جوابشو گفتم. مرحوم شیخ، ببین تا شما سوال خودتون دقت نمی‌کنید، داره میگید به نظر شیخ چیه، داره میگید درسته چیه. مرحوم شیخ در به اصطلاح عقاب، عقاب دو از مدار فعل میدونه و دلیلش هم سیره اقلا میدونه که میشه استحقاق، در ناحیه ثواب، ثواب دو از مدار فاعل میدونه، ادله میاره، درست شد تو بحث براءت. امام بهش اشکال میکنه، میگه اون ادله که شما تو بحث فاعل میاری، این ادله استحقاق رو ثابت نمیکنه، اعطای ثواب ثابت میکنه، اعطای ثواب لزوما استحقاقی نیست. بنابراین اونجا هم بگیم اونی که حسن فعلی و فاعلی هر دو را داشته که میشه مطیع، اون استحقاق ثواب داره، و اونی که قبح فعلی و فاعلی هر دو را داشته که میشه عاصی، اونم استحقاق عقاب داره. اونی که حسن فاعلی داشته ولی حسن فعلی نداشته که میشه منقاد، ادله میگن ما بهش ثواب میدیم، استحقاق که ثابت میشه، تفضل هم ثواب میدن. فهمید چی شو؟
اینو
امام میگه که به نظر درسته تو جزوه حاشیه براءت هم اومده، حالا شاید سال آینده رسید به بحث اونجا که میگه احتیار مستحق ثواب یا تفضل هم ثواب میده، سال آینده میخونیم اینا هم، مثلا شاید 3-4 ماه دیگه به بحثش برسن. این پایینیه که باشون کلاس بودیم. بله ولی علایت شیخ اونطور گفته. بله این هم اشکال امام تو جزء حاشیه هم هست دیگه. اشکالات خوبی بود. نوبت کی بود؟
من.
خب آقا استدلال به سیره عقلا، استدلال به اجماع رو چرا شیخ قبول نداره؟
سه تا دلیل خود شیخ بود. بعضی گفتم دو تا
دلیل، بعضی میگن سه تا دلیل. یکی که اجماع محصل اصلا حاصل
نمیشه که
کشف باشه
از
قضایت محصول. بله.
یکی که اجماع مسئله
جایی که
تجلی مسئله
عقلیه از اجماع مسئله شرعیه نمیتونه
داخل باشه.
چرا اجماع تو مسئله عقلیه نمیشه؟
چون شرع نمیتونه
داخل
عقلیه
تو
مسئله.
چون اجماع چرا معتبره؟
اجماع بر اساس اینکه کاشف از
قول معصوم. وقتی مسئله عقلیه است که یه کاشف از قول معصوم نیست، کاشف از استدلال عقلی خود شده. خب باشه ما هم عقل داریم، یه حجت نمیشه برای ما. درسته. و سوم
اینکه اجماعی هم که میگه باشه آتش
شده باشه،
اجماع نیست، چون مخالفت غیر واحد
برش
هست.
اجماعی هم محقق نیست. بعد اونایی که دوتا اشکال میگفتن چجوری بود؟
اونایی دوتا اجماع میکنند، گفتن اجماع محصل حاصل نمیشه، سندش هم اینه که مخالفت غیر واحد برش هست. بعد اشکال میکنند که اینجا
این یک ما اشکال دومش نمیشه مسئله عقلی هست. بعد بگو که همین تشریح میگفت که این اشکال
بعد خدمت رو اشکالی هم که گرم گفتن تو این کلام پیچیدگیه. چرا بین اشکال اول و دوم این مسئله، چرا بین اشکال اول که علتش رو میاد ذکر کنه مسئله عقلیه رو ذکر کرده که باعث پیچیدگی و به قول خودش
از آن خرابی
خرابش.
خب دیگه اشکال، یه اشکال دیگه هم داره.
اشکال دیگه هم داره،
یکی فصل به اجنبیه،
فصل به اجنبیه.
دومیش خصوصا هم نباید دیگه
باید، خصوصا هم نباید دیگه
باید دیگه لی فلان نباید دیگه خصوصا دیگه. خب حالا که اومدیم اینجا حاشیه چهار رو بخون.
حاشیه چهار همین
کلامشون گفت اجماع. بعد برمیگردیم چی؟ برمیگردیم حاشیه امام بود.
بعد قبلش مثلا من یه نکته بگیم، مثلا شما تو تغییری که فهمیدید در تو مسئله عقلی فهمیدید این مدرکی بودن، محتمل مدرکی بودن، ولی تو اینجا اصلا میفهمن که مسئله عقلی اصلا فایده اجماعی ندارن. یعنی با تغییر شما خواهی میکنم با این دو تا
بله بله. منطقه ریشهش یکیه، چون اگه از همین هم بپرسید کمان کمان تو اجماع میام چرا اتفاق بر اجماع باید اتفاق بر امر دینی باشه، بگن چون اتفاق باید کاشف از روایت معصوم یا دلیل موحال روایت نزمان نه قرینه که این به ما هم میرسیم ما هم فتح رو دادیم باشه و تو مسئله عقلی اتفاق نمیفته. ما ریشهش رو گفتیم،
یعنی علتی که فرضه به خود مدرکی بودنشه.
بله علت اینکه اجماع باید در امر شرعی باشه نه در امر عقلی، چون در امر عقلی مدرکی میشه.
مدرکی میشه.
خود شیخ هم تو بحث اجماع اینو میگه.
حتی ما این امر عقلی رو رد کردیم دیگه.
میدونم رد کردیم، ولی ردم نمی‌کردیم. و ردم نمی‌کردیم باز نمی‌شد به اجماع استدلال کنیم. باید بریم سراغ خود همون دلیل عقلی.
خب
چون
عقل رو رد
کردیم
میگه اصلا دیگه عقلی دلیلی
نیست دیگه. مولانا فرض کن عقلم رد نمی‌کردیم.
خب نه الان فرض میگه رد کردیم
استاد دیگه،
چرا فرض
کردیم
رد
کردیم؟
الان فرض
اینه ما
اینو رد کردیم، درسته؟
نه، ما داریم میگیم استدلال به اجماع درست نیست، چون این یه امر دینی است، یک امر عقلی است. مگه امر عقلی باشه چی میشه؟ میشه مدرکی. نقل کلام میکنیم به اون مدرکه، مدرکه رو پذیرفتیم میپذیریم، نپذیرفتیم رد میکنیم دیگه، به اجماع کاری نداریم. اجماع نشد دلیل دیگه. بپذیری دلیل عقلی رو پذیرفتی، نپذیری هم گذاشتی کنار. اجماع در اینجا دیگه دلیل نمیشه توی مسئله عقلی. بخونید و ببینیم.
از کجا
برمیگرد؟ سه رو برمیگرد از همون ان در وجوه المذکوره. حالا
ان در وجوه المذکوره فی رد الاجماع المدعا کم بیا هل یکون ردود ردود المذکوره تو ثلاثه او استثنا؟ قال شیخ قمی ظاهر کلامه
استثنتاین باید میشه.
آره دیگه استثنتاین.
خوبه رایش هم شده، یه خودکار دو من فرق نمی کنم.
ظاهر کلامهی رحم الله انهو رد الاجماع المحصل اولا، رد الاجماع المحصل اولا به من حصولی و سرد به من مخالفت و غیر واحده، و ثانیا به کون المسئله عقلیتا لکن نا یفت از عبارتو این ایده من حضادته لان قولهون خصوصا و امکان یمکن استفاده تو تعلیل منو لکن الهیلولتو بین الالت و المعنول
علت که
علت استاد همین چیز خصوصا
خصوصا نه اون بعد خصوصا مخالفت غیر واحد این میشه علت معلول که
غیر محصل
غیر حاصل
غیر حاصل
یعنی المحصل و من غیر حاصل لمخالفت غیر واحده
هیلوله
این چی؟ فاصله افتاده
هیلوله
به کلام الاجنبی الان فاصله افتاده این ول مسئله تو عقلیتون بین مخالفت غیر واحد که علت بود با المحصل و من غیر حاصل که چی بود؟ معلول خب
توجب الهدادتا فل عبارت هازا حسب حسب ما فهمنا من العبارت قبل الظهور
قبل الحضور
بی مجلس درس شریف
معلوم میشه این حال پیش مطالعه بود معلوم میشه دیگه خب وقت افاده
شقت افاده بی مجلس درس ان القرض رد الاجماع المذهول به وجود ثلاثه احد و ان الاجماع المحصل عبارت عن اتفاق اهل الحل و العقل على امر دینی به حیث یکشف عن رضا المعصوم علیه السلام فلم یذکر لنا مثل هذا الاتفاق الخاشه فی هذا المساله
خب اهل الحل و العقل یعنی چی؟ کسانی که مشکلات رو حل می کنن و عقود رو برقرار می کنن حل هل که میشه هلیت حالا از که حل هلیت بشه
بل هل و الحرمو تو این چه دورده مغنی داشتیم رجوع به امام سجاد هل به کار برده
اون بین حرم انجام سی کار حرام میشه از اون که میری بیرون مناطق دیگه هل میگم انجام اون کارا چی میشه؟ حلال میشه.
حلال میشه.
اما اینجا فرض کار حلال کنه که علل حل. یه کسانی که مشکلات رو حل میکنن. بزرگان قومن. چه فقها هستن.
استاد اجماع محصل اونجوری که مرحوم مظفرتنی کرد یعنی که خودش بره تحصیل بکنه اقوال رو.
حالا اگه تو اجماع میگیم خودش اقوال رو تحصیل میکنه تا جایی که اطمینان پیدا کنه که اگر اون دلیل به دست اون میرسید اون هم چنین فتوایی
میده. ولی اصلا حق تحصیل نداده استاد فقط ملاکش کاشف بوده
چون مهم اون ملاکت عدده مهم نیست.
عدد درسته ولی خودش باید تحصیل میکنه دیگه چون محصل در مورد منقول
دیگه که محل بحثش نیست که دیگه اجماع محصل چیه تو بحث اجماع که میرسیم خود شیخ معنا میکنه
استاد. الان این دو تا شرط چی استدلال از هم دارن یا نه؟ همین دو تا شرطی که میگه یکی اتفاق اهل حل عقل باشه یکی هم کاشف رضا
نه اتفاقه برای کاشفیت مهمه مهم کاشفیت است لذا دو نفرم بگن که کاشف از رضاعت معصوم باشه حجت میشه
چه ممکن لزومم نشه
اون درست اون اتفاق طریقیت داره مهم اون کشف است
پس این الان تعریف دقیق نکرده
استاد نه دیگه اینجا مقام تعریف اجماع نیست میخواد بگی که اشکال اوله که اجماع محصل قابل کاشف باشه اینجا کاشف
کاشفی فقط ملاکش اینو میخواد
یعنی واقعا این اصلا کشف از یا به یه طریقی کشف از رضای معصوم بکنه میتونه ادعای اجماع
اصلا همین اجماعشیه اجماعشیه اینه نه اتفاق
خب پس این اتفاق رو از چی بکار بودی؟
اتفاق طریقیت داره شما از کجا مطمئن میشی که اون دلیل اگه به دست تو هم میرسید فتوا میدادی؟ اگه یه نفر باشه که آدم اطمینان پیدا نمیکنه بعد اگه افراد متعدد دیدن هر کسی که دیده همین فتوا رو داده معلوم میشه اون قرینه خیلی قرینه قویه بوده که همه رو چیکار میکرده؟ قانع میکرده اما شما اطمینان پیدا میکنید که منم بودم قانع میشدم اتفاق برای حصول این اطمینان است بلا خود اتفاق واسه ما موضوعیت
نداره که لفظ اجماع رو خیلی موقع تو الفاظشون به کار برن لزوما همه رو ندیدن
اصلا نمیبینن هیچ وقت حالا اینا رو بعدن شیعتون رو از مکاس میگیریم تو رسانه میگه خود ما هم که ادعای اجماع میکنیم همه رو ببینیم که اونجا میگیم فقهای رو میدن بعد از اون فقهایی که موادشون به مواد خودش نزدیکه و از نظر مهارت هم قبولشون داره که مطمئن میشه که اطمینان براش میارن که اگه اون همین میدید همین فتوا رو میداد اینها رو میدن میبینن متوجه شدی حالا ممکنه شما یه سری فقها رو ببینید من یه سری دیگر رو ببینم
دو
تا اجماع مختلف بله همین اتفاق میفته دیگه کما اینکه برای دو تا مسئله یکی ولی دو اجماع که یکی اون برای دو اجماع کرد و هر دو رو مبنا خودش حالا تو بحث اجماع میخونیم حتی اجماع ترم دومه اول ترم دوم امسال از اجماع شروع میشه بعد اینا رو میخونیم انشاءالله قبل از این.
أن المسألة عقلية لا ينفع الإجماع فيها لأن الإجماع في مصطلحه هو الاتفاق على أمر ديني والمسألة العقلية ليس لها جهة شرعية ودينية حتى يدخل فيها الإجماع المصطلح. بسو مجموعه بگیم ما حکم حکم به عقل حکم به شرع.
خب
پس اینجا چون که عقل حکم کرده حالا بگیم وقت بزار مستقل تقضیه باشه اول یه بحث شرعی هم
داره. من یه سوال بپرسم جوابش معلوم میشه. همه عالم و آدم قبول دارن مقدمه واجب عقلا واجب. پس چرا این همه بحث میکنن که مقدمه واجب شرعا واجب یا نه؟ قاعده ملازم که قبول داریم بزنیم پلوش.
یه کار
هم این نشد راه حل. این مطالب اول فهم کنید بعد نظر بدید. علت قضیه واسه اینه. ببینید عقل حکم که میکنه وقتی قاضی ملازم میگه همون جور که عقل حکم کرده شرع هم همون جور حکم میکنه. حکم عقل که میکنه حکم ارشادیه، میگه تو اگه میخوای ذل مقدمه رو انجام بدی مقدمه رو هم باید انجام بدی. ما اونجا بحث میکنیم ببینیم اینجا حکم مولوی دارد مقدمه یا نه، مثلا چون چی داشو یا امر به شی مستلزم نهی از ضد خاصه. خب اینا عقل حکم میکنه ملازمه هم قبول داریم، منطقه اون حکمه هم میشه ارشادی. این تو اگه میخوایی نماز بخونی نباید اگه میخوایی اذان رسد کنی نباید نماز بخونی، میشه ارشادی. ما دنبال اینو که یک نهی مولوی اینجا وجود داره که بعدش بتونیم مثلا فساد عبادت هم نتیجه بگیریم یا نه. پس بنابراین قاعده ملازمه که میگه کل محکم به حکم شر، یعنی همون جوری که عقل حکم کرد نه به جور دیگری. حالا وقتی که خدمت شما عرض شد عقل میاد یک حکمی میکنه که حکم ارشادی هست، ما اگه با اون جنبه مولویت کار داشته باشیم باید بریم جداگانه بحث در شریعت حکم مولوی هم دارد یا ندارد. چون حکم مولوی است که استحقاق عقاب میآورد، خودش استحقاق ثواب دارد، خروج از عدالت و اثبات فسق را به دنبال دارد، دقت میکنید، و لوازم دیگری که دارد. کل بحث ملازمات عقلیه تو اصول نه بحث یکی فقط، همشون توی اینه که ما حکم ارشادی را میدانیم، میخوایم ببینیم حکم مولوی اینجا وجود دارد یا
نداره.
درست شد شاید خدا اینقدر زود اظهار نظر میکنیم.
یکی از احکام مولوی کمان مثلا
عدله عربه
میشه
مگه عقل نیست استاد؟ چرا؟ یکی از عدله عربه
عقله،
اما عدله عربه که لون
به مولوی نمیشه.
مولویت ارشادی رفت داره، شما تو قرآن هم ممکنه مولوی داشته باشی ممکنه ارشادی. مولوی و ارشاد مولوی بودم نه اینکه این از ادله عربه در آمده که حالا انشاءالله میرسیم جلوتر فرق امر مولوی و ارشادی رو بهتون میگم. بعد آدرسش الان بهتون بگم بدانید تا به بحثش برسید. همین جزوه آشه که دستتونه صفحه در درس 12 میشه، اول درس 12 صفحه 64 پیدا کردی؟ درس 12 سال اول 64 اینجا بحث میکنه ما هو المراد من الامر ارشادی. اونجا میگیم امر مولوی ارشادی سه تا فرق دارن، اون حاشیه میخونیم از اون طریق معلوم میشه. اگه مسند و مفسد در متعلق باشه میشه مولوی، مسند و مفسد در مرشد الهی باشه میشه ارشادی. این یکی ها بعد متعلق و مرشد الهی فرق چه اونجا میگه. یکی دیگر این که اگر دلیلی بیاد که نشون بده اینجا ثواب یا عقاب به خود اون عمل میدن، این معلوم میشه مولوی بوده. اگر معلوم میشه خودش ثواب و عقاب نداره از جای دیگه باشه، معلوم میشه چیه؟ ارشادی. اگر حقیقتش امر باشه مولوی، اگر حقیقتش اخبار باشه ارشادی. اینجوری مولوی ارشادی معلوم میشه و الا ممکنه دلیل عقلی باشه ارشادی، دلیل نقلی باشه ارشادی، ممکنه دلیل نقلی باشه مولوی. عطی الله عطی الرسول دلیل نقلیه ولی ارشادیه. درست
بعد اینا رو بررسی
بود. بعد اینا سه تا معیار رو بررسی کنیم از اینجا پیداش کنیم. درست.
مسئله عقلیه رو نمیشه برش کردونی به همین اجماع، چون وقتی مسئله عقلیه رو که باشه از حکم معصوم نیست به درد نمیخوره،
اجماع فایده نداره.
علاوه بگیم که آقا این اجماع برای ما محصل نیست، حاصل نشده به دلایل مختلف، نه حیث مختلف، یعنی که مخالف صد اصلا اجماع حاصل نمیشه.
آقا عقلی باشه اجماع منقول هم به درد نمیخوره، فقط محصل نیست.
نه کاری به اصلا به منقول محصلش هم
شما بگی
اجماعی حاصل نمیشه به حیث های مختلف، یه بار از حیث این که مخالف پیدا میکنه یا کاشف نیست، اصلا فقط عقلیه به درد نمیخوره.
قبل نمیخوره این زلال گفتیم استدلال به اجماع سه ایراد داره، ما هم همینو میگیم. یکی از ایرادهای استدلال به اجماع اینه که مسئله عقلی است، وقتی مسئله عقلی شد دیگه نمیشود به اجماع بگو استدلال کرد. سه ایراد داره، اینم همینو میگیم سه ایراد. خب بخون
سالسا ان الاتفاق غیر حاصل لما عرفت من مخالفت غیر واحده.
خب بالفرق
بالفرق بین الاول و سالس ان مبنى الاول عدم ثبوت الاتفاق
کاشف ها، یعنی مدرکی است کاشف نیست، اما مبنى سالس
وجود المخالف
مخالف، چون مخالف هست اجماع. خب این از دوباره که بود سیره اوغلا دلیل دوم بود، به سیره اوغلا چجوری استدلال کردن؟
چون اوغلا میدن اسم متجرده کارش قبیحه و خوب داره و قسم که کار قبیحه انجام
میده استحقام اوغلا داره. مثلا شیخ چی جواب میده؟
این که اون چیزی که استحقاق اوغلا میاره فعله
و اوغلا هم نمیگن بعد کاری کرده، میگن بعد آدمی بوده. خب قوم فایل رو میگن. بعد امام یه اشکال بسیار کلی به این استدلال به حکم عقل به قوه تجری اینا داره. چیه؟
نبا اشکال امام نیست که از
امام اما آشه اینکه جامده بوده
بخواه آشه اینکه توضیح بده،
توضیح بده
میفهمن که من چه کسی گفته ملازمه وجود داره در واقع بین قوه و اقاب، یعنی لزومان هر قوهی
اقاب به هم داره. مثلا
بحث مشروعات رو مطرح میکنن،
مشروعات ترجیح به نامرجه قوی هم ولی استحقاق اعقاب
نمیاد.
شماره سه رو بخون، سه جا مونده بود. نه سه جا مونده بود، سه رو بخون.
قال شیخون هم مثلتون لما اثر به
تایید، آره آره
مثلتون لما اثر به تایید لا به استحقاق قال سید الامام
این صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
و لا یخفا ان مجرد قبحه عقلا لا یستتبه الحرمه اذا ملازمه بین قبح شیء و الزامه العقوبه فان ترجیح المرجوح قبیح و لا یوجب العقابه و کذا کثیر من القبائل العقلیه او ابد قبلائیه اذا لم یرد فیها نهیون او لم ينتبه عليها عناوين محرمة او لم يدرك العقل صحة عقوبة مخالفته.
خب این اولش که گفتیم اون از وکذا به بعدش رو توضیح چی میگه؟
همچنین بسیاری از قبهای عقلی یا عقلایی هسته زمانی که نهی از شارع وارد نشه بوده باشه در مورد اونا یا منطبق نباشه بر اونا عناوین محرمه یا این که
در... یعنی چی؟ این کذا یعنی چی؟
یعنی همچنین بعضی چیزا هستش که قبیح هستش ولی مستلزم عقوبت
نیست و کذا یعنی لا یوجب العقاب کثیر من القبائل عقلیت اول عقلایی خیلی قبیح های عقلی و عقلایی هستن که اینا موجب عقاب نمیشن. حالا یه سری قبیح ها موجب عقاب میشن، کجا عقاب میشه؟ یکی جایی که نهی داشته باشه، قبیعی که نهی شرعی داشته باشه اقام میاره، درسته؟
درسته.
دو قبیعی که برش عنوان محرم منطبق باشه، اگر بر قبیع عنوان محرم منطبق شد اقام میاره. سه قبیعی که عقل صحت و عقوبت مخالفش رو درک بکنه، اگر عقل درک کرد صحت اقام رو به استحقاق اقام هم داره. ولی اگر این سه تا نبود مثلا این ترجیح بلا مرجه، ترجیح مرجه نهی نداره، یه عنوان محرمی مثل غیبت و تهمت و زنا و اینا هم که براش منطبق نمیشه. و از طرف دیگه عقلم نمیگه اگه کسی ترجیح بلا مرجعه کرد بعد فردا قیامت چوبش بزنه که. بنابراین ترجیح بلا مرجعه قبیح هست ولی حرام، ولی استحقاق و عقوبت نمیاره.
این مثال که نمیارده بشه
ببینید صدا آخر عبارت بود،
با
میکنه. گفت خیلی از چیزا قوی عقل عقلایی هستن ولی موجب عقاب نمیشه. خب چه قوی موجب عقاب نمیشه؟ قوی که سه ویژگی داره، یک لم یورد فیها نهی. پس اگر در قوی نهی اومد
مثل چی؟
مثل اینکه مثلا فرض کنید غیبت کردن عقلا قویه، آبروی مردم رو بردن عقلا قویه، در این حال نهی هم شده استحقاق عقاب گناه. قویی که برش عناوین محرمه منطبق نشه، اگه منطبق شد باید استحقاق عقاب بیاره، برش یه عنوان حرامی مثل غیبت، مثل زنا، مثل چیزهای دیگه منطبق. نه عنوان محرم لزوما نهی نداره، ممکنه با اجماع ثابت میشه. عنوان محرم عام‌تره.
عنوان محرم باشه نهی بشه.
با ارث بردن ولد الزنا، اینکه ولد الزنا لا یرث دلیلش اجماعه. الان روایتش اینقدر ضعیف و سنده که مطمئنه که هیچ فقیه قوی به این مقدار استناد نمیکنه. اجماع و به همین جهت هم اجماعش درست میشه، به خاطر اینکه شما اینجا مطمئن میشه که بس حتما یه قرائنی بوده که اینا استناد کردن، ولی این به این اوراقی که نمیتونست اینا بشه استناد بکنه، حتما قراری داشته. این الان ارث نبردن ولد الزنا که این رو داریم. حالا اگر کسی رو ولد الزنا رو ارث داد، این برش عنوان حرام منتقل میشه، با اینکه نهی بگید نداره دیگه اجماعه.
استاد اینجا مرحوم هم
باید شما ثابت کنید که خوش. ببین اصل اولیه به ایشون گفتم اینکه وقتی عقلا یک سیره رو در عقاب یا ثواب دارن، اصل اولیه که شارع هم از همون رویه تبعیت کردی، بگن که شارع برگرده بگه من اینجا یه روش جلیل دیدم. ما اول ادله رو از عقلی عقلایی بررسی میکنیم چی میشه، بعد از فردا وارد اخبار میشیم بریم شارع تو این اخبار رویه جدیدی جعل کرده یا
نکرده.
نه
بجز جعل،
اگه جعل نکرده شوش همون روال اوغلایی،
روال اوغلایی سر... همین من میخوام بگم که اتفاقا سرزنش هست، یعنی یه جای عقل حاکمه، یه جای عقل به ما میگه که فلان کار رو مثلا راجح رو ترک نکن، خب خود عقل هم عقاب میکنه، اما عقاب عقل به این چی هست که سرزنش میکنه، نفس انسان رو سرزنش میکنه که
نه، منظور ما تو فقه اون نیست، اون میشه عقاب اخلاقی که تو مکروهات هم هست. ما تو فقه اون عقابی میخوایم که عقلا بگوین حاکم شر باید بگیره چوبش بزنه.
بله خب بعدش
نه سرزنش وجدانی اخلاقی تنها، این خاصتره، اخصه.
بله خب اونجا کسی هم به اون حرام نمیگه، اما جایی که
خود شما شاره... همون رو داره میگه، اونجایی که بگه عقل میگه باید حاکم بیاد مقابله کنه، مثلا کسی که دزدی میکنه عقلا میگن حاکم باید بگیره اینو حسابشو برسه. این بحث ماست تو فقه. اونی که شما میگید اون سرزنش اخلاقی ذم اخلاقی است که دایرش وسیع‌تره، ما اونو نمیگیم.
من خواستم اینو استفاده کنم که هر چیزی که حکم میکنه همون اون میاد عقاب میکنه، یعنی اینجا
نه در بحث شریعت چون خود عقل حجته رسول باطنیه، اون چیزی که شارش با شار با ما حساب میکنه دو چیزه، یکی مدرکات عقلیمون، یکی هم مدرکات نقدیمون. بنابراین در شرع ما محدود نمیشیم فقط به مدرکاتی که نقل حکم کرده باشه، گرفتی؟ چون دو تا حجت واسه اون داشته، رسول ظاهری رسول باطنی. اون ورش درسته توی جامعه عقلی یا عقلایی که متعبد بدین ندارند، تنها با همون عقل اقام میکنند، یا همون عقل عقلا اقام میکنند، اما اگر تعبد بدینی مثل اسلام و آیل تشریع داشته باشند، اقام علاوه بر عقل و عقلا با چیزم هست، با نقل هم هست، یعنی هر دو هست، چون عقل هم حجت باطلی بزشت. استاد
یه آیه
هست
میگه مسئله اهل ذکر، نمیشه
از این ترجیح مرجوع قبیل بدونیم؟ بله ترجیح
مرجوع
که اینجا میفهمن
قبیل نیست، از آیه
مسئله
اهل ذکر،
از مسئله اهل ذکر چه
ربطی
به ترجیح مرجوع
بینمونه؟ مثلا آره دیگه، مثلا اینجوری مثلا اینجوری بگیم که مفهوم مخالفش یعنی که از غیر اهل ذکر سوال
نکنید، لقب مفهوم نداره، اهل ذکر لقب چیزی مفهوم
صفت
بگیره، مگه دست شما اهل ذکر خواست صفت بگیری، باید صفت داری که صفت بگیری.
یعنی
عشقی که نیست، یه لقب میگیم اینش رو صفت میگیم، اینجوری که نیست. باید توی خود مرد ببینیم وصف معتمده بر موصوفه. اونا هم که انجا کن فاسقون رو وصف میگیرن، یه شخص مقدری معتقدن هست، و اونایی که اون شخص مقدر رو قبول ندارن میگن این لقب. حالا تو آیه 90 که رسیدیم میگیم بحثش بله. اهل و ذکر اونجا لقبه، موصوف نداره که. بعد این لقب شد، لقب که مفهوم نداره. بعد وصل و اهل ذکر همش ارشادی، آنجا خودش میگن میگه نمیدونید، از اونایی که میدونن بپرسید. اینو عقلا میگی نمیگه بگی باید تو قرآن باشه. فاسق و نعته اسم فعاله، اهل ذکر نه اسم فعاله، نه اسم مفعول، نه موصول.
چون
کلامه ما فقط اینکه چرا واسه حکم امر بکن تایید رو بله 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 عقل میگه که برای یه نماز نخوندن استحقاق عقاب داشته باشه، برای انکار ربوبیت تشریع خداوند به طریق اولا. اونجایی که عقل دایرش خیلی ضیق میشه بحث فروع دینه، تا چه ولا تو بحث‌های اعتقادی خیلی خوبم استحقاق عقاب اینا رو میگه و میفهمه و بیان میکنه. عمده مباحث اعتقادی ما عقلیه، درسته؟ نوبت کی بود؟ آخرین کسی که گفت شما بودید. این استدلال بله استدلال پنج هم به خود شب نرسید. پنج و یه ده ثانیه همه نگاه کنم ببینن اشکال در حاشیه توضیحیه. اگه اشکالی از همونجا رو توضیح بدیم
آخرش دو جمله بکنم
خود این جمله رو
آخرش که این جمله آخر نه میگه و کیفه و هو من مالا معنا دارم یعنی جایش
کیفه یعنی چگونه حرف ما درست نباشه، در حالی که هوا به ما لا معنا له و لا یمکنن یتوفه به عاقل. این که خدمت شما هر ساعت بیاد بگید به صرف فاعل بودن استحقاق و عقوبت بیاد، بد آدمی بودن استحقاق و عقوبت بیاد، این حرف بیمعناییست و امکان ندارد که هیچ عاقلی بگوید که صرف بد آدمی بودن میشه کسی رو چکار کرد؟ عقاب کرد. کیفه یعنی کیفه یکونو بین مطلق مذمت شخص و حرمت، که صرف مذمت شخص حرمت بیاورد، در حالی که این که مذمت شخص بخواد حرمت و عقاب بیاورد بی‌معناست و امکان ندارد که عاقلی بدان سخن بیاورد. میرسیم فردا تا یکی از روایات هم
ضرورت ها
بسید چی میخواد بگیم؟ آیان بگیم بدون؟
ضرورت
اندر ملازمت هم ببین گو لم یکن معنن لکل بنای الاغلا علال مزمه دلیلن علی استحقاق الاغلا. این که سیره اغلا اینه که آدم بد رو مزمت میکنن دلیل بر استحقاق الاغلا نمیشه. چرا نمیشه؟ چون روشن است که ملازمه ملازمه با اغلا ها بین حرمت فعل و حرمت فعل اندر حکیمه، از روی حرمت فعله نه روی فاعل. خب نوبت که کجا آمدی؟ نوبت شما. خب آقا جان این روایات من سن سنتن حسنه اینا اینا رو از چی آوردن؟ اصلا چی میگه اینا؟
برای این که میخواییم بگیم که اصل اقاب و ثواب اختیاری هست، ولی افزایش و کاهش نقصانش دیگه به اختیار هم نداره، یعنی خلاف ظلم نیست اگر افزایش و نقصانش باقی کم به خارج اختیار
البته این ریشه این افزایش و کاهش دوباره خود اختیاره، یعنی اگر اون افزایش و کاهش ریشه در اختیار خودش داشته باشن استحقاق عقاب نسبت به اون زیادی هم خواهد بود. درسته؟ اشکال نیست؟ بخون حاشیه ها جهار ازار شماره شیش و متنشو بخون یکم سنگینه توضیح و استشهاد
شیش
و بله شیش
و کیفت تشکر تازه افراد قال محمد بازمندانی توضیح الاستشهاد ان الروایات تدل على التفاوت في استحقاق ثواب و عقاب بر من غیر مسلمین و هو قلت العامل و کسرت.
تا اینجا چی رو؟
میگه که میگه روایات دلالت میکنند بر تفاوت در استحقاق ثواب و عقاب به امر غیر اختیاری، یعنی امر ما غیر اختیاری باشه اون کاری که ما میکنیم ولی استحقاق و ثواب و عقاب
چیه؟ اون امر غیر اختیاری که ثواب و عقاب رو تاثیر میذاره خودش میگه
یعنی
قلت العامل که یه امر غیر اختیاری صحبه چی میشه؟
قلت العامل صحبه کافشه چیز میشه
ثواب میشه و عقاب کسرت صحبه چی میشه؟ افزایش ثواب میشه. نفر بعد ولا یخفا بخون.
لا یخفا لیسا غرزو اثبات کون زیادت به قبل هم غیر اختیاری کما یوهه به اول عبارت و فیبا در رد
حتی
لبن جعله اندن زیادت به استخاب کنفت به استخاب یجب ان تکنه مسببه به هم هم من اختیاری
بعد
بله نمیسته خود اخاب زائد واسطت افعال متولدت به هم فعلی اختیاری.
این چی میگه؟
یعنی که غرض این روایت نمیخواد بگه که بس ما گفتیم خود استحقاق اقاب نمیتونن از یه امر غیر اختیاری باشه ولی زیاده اقاب میتونن از یه امر غیر اختیاری
که ناشی باشه البته از افعال اختیاری. یعنی نمیخواد بگه زیادی عقاب به خاطر امر غیر اختیاری مطلقا اول ریشه در سوء اختیار نداشته باشه هست که بعد شما اشکال کنید که این نمیشه بعد بالاخره ریشه در اختیار نه. این میگه اگه اصل مسئله اختیاری باشه حالا عقاب زائد هم چیه میتونه بهش اضافه بشه. اصل مطلب باید اختیاری باشه، یعنی اون سوء اختیار منشأش باشه برای این افزایش و کاهش.
رو
این جزئی
که مخصوص این جمله گفتید من این متوجه نمیشدم. یه جای گفتین که شیخ می‌خواسته با آوردن این استشهاد بحث یک گام بالاتر
رو جزوه نمیگید. حالا شما تقریبش شما نوشته
باشید. شیخ می‌خواسته بحث رو یک گام بالاتر ببره. یعنی بگی آقا در زیادتش را اصلش که هیچ در زیادتش را هم می‌بینیم که خیلی جاها مولا به خاطر امر غیر اختیاری
نه اصلش رو که قبول داره بعد ناشی از اختیار باشه.
نه اصلش آره.
اما زیادی
عدمشو که دیگه قبول نمیکنه که میگه غیر معلومه دیگه این عدم عقابی که مربوط برگرده به عقل غیر اختیاری. بعد از این حاشیه که رو خوندیم و چند بار متن خوندیم انگار استشهاد فقط این میکنه که اصل ماجرا رو بزنه.
یعنی اصلا راجع به عدم عقاب صحبت نمیکنه حاشیه.
نه
حاشیه رو قسمت عقاب در صحبت
که حالا شما فرمودین
در قسمت عقاب باید ریشه در سوء اختیار خودش داشته باشه و الا نمیشه اشکال داره. اما در عدم عقاب لازم نیست ریشه در سوء اختیار خودش داشته باشه یا حسن اختیار خودش داشته باشه. قوه ثابت نیست.
یعنی اصلا ممکنه زیادی هم در کار نباشه فقط بحث عدم عقابش باشه. یعنی
مثلا حاشیه کلام ما خودیم رو بحث خود عقاب داشت صحبت میاد عدم عقاب نمیدونه. خب یه معیلی میاره نوبت که اینا میگیم درس نمونه میگه ربما یعید ذلک متن کتابو داری صفحه 41 این معیل این نفر توضیح بده
در فرق آسی و متجردی رو میگه بلوجدان حتی فرق خودش اون شخص آسی زمش بیشتر از اون شخص متجردی.
فرق میذاره بعد میگه الا ان یقال. شما الا ان یقالشو بگو.
یعنی که مگر اینکه بگیم چنین چیزی از حیث عقل عقلا نباشه از باب تشفی و اون چیزهایی باشه که
در نهی جمعانی به شعاره نمیشه نسبت بعد دیگه فتح عمل بچه تعمل چه؟
بچه تعمل شو برمون مجدد شده اینطور بیان میکنه که لزومن اینطوری نیست اقلایی هم که با اون فردی که مثلا مقتول بابا شده در واقع ارتباط نسبی ندارن اونها هم اون رو محکوم میکنن به اینکه در واقع مستحب اقا به خاطر این همش. یعنی اصلاحی یه جمعه شما فهمدید تفشی علت حکم
تشفی
علت حکم نیست
جاییه یا قرضه
اونم برای بعض و قرضه بعد از آن مشکلی هم نده شعاره هم تو
شماره هفتو بخور.
قال شیخون الانصاری مسئله تو یوجد فی کثیر من النصب فتأمل ما هو ربط و تأمل. قال مجدد و شیرازی کان الامر به تأمل اشارتن الى ان تأکد الذمه فی المفقودات الاولیه بالنسبة إلى من صادف قدره الواقع لا يكون إلا لاستفاق العقاب، فمجرد كون الغرض منه والتشفي غير موجب لاستفاقه فلا مجبزا له بالضرورة. فإذا ثبت استحقاقه في المفروضات الأغلائية ثبت في المفروضات الشرعية اتحاد المناس في الكل لعدم صلاحية التشفي لكونه فارغا بين المقامين فلا فارغا
سوا. چی گفتی؟
چی گفت؟
آره چی میگفتی؟ ایزای شیرازی،
ایزای شیرازی میگن که این تأکد زن تو مفروضات الأغلائية به نسبت به کسیه که قدش مصادف با واقعش پیدا کرده و این هیچ علتی نداره الا اینکه استحقاق عقاب داره و مجرد اینکه مثلا اینا مثلا تشبی دارن و به خاطر آرامش خاطر مثلا میخوان اینو مذمت میکنن موجب چینیم موجب استحقاق نمیشه و مجوز برای استحقاق نیستش.
پس امر به تأمل میگه این تأکد ذمی که هست اتفاقا به خاطر اون استحقاق عقابه، بخواد به علت تشفی نیست. این که حالا بعضی ها هدفشون تشفی باشه این ربطی به استحقاق عقاب نداره، لذا جایی هم که تشفی نیست به قول آقا گفت که بایش هم رابطه یا ما مقتول هم ندارن، باز بحث استحقاق عقاب رو برای آسی قائلن. وقتی این تو اغلا بود شارن وقتی بیان جدیدی نداشته باشه تو شارن چی میشه؟ اثبات میشه. هر جا شارن رویه جدیدی در صحاب عقاب داشته باشه بیان کنه، هر جا بیان نکرد بگیم همون رویه اغلاییست. پس تشفی اینجا منشأ تفاوت بین متجری و آسی نیست. اگه اغلا بین متجری و آسی تفاوت میزنن به خاطر اون قضیه استحقاقه نه به خاطر قضیه بگید چی؟
تشفی.
والحمدلله رب العالمین. یه سوال
اعلام که
اغلا
بود اینکه حسن و تعبیر و آرای
محمود باشه. نه نه ببین البته بلاش المرحوم مظفر حسن و تعبیر و همون آرای محمود معنا میدونه ولی مشهور نیست. آرای محمود میشه سیره اغلا، حسن و تعبیر میشه حکم عقل که ریشه در ادراکات عقل نظری داره. مثلا من میبینم میخوام برای جامع امنیت باید داشته باشه، خیابون باید نظم داشته باشه، بعد میدونم اگه میخواد نظم برقرار بشه ماشین رو باید پشت چراغ قرمز وایسه. این حکم به لزوم ایستادن ماشین رو پشت چراغ قرمز که من الان درک کردم حسنش را حکم عقله، عقل عملی. ریشه در چی داره؟ ریشه در لزوم برقراری نظم عمومی.
بعد حالا اینجا که مثلا میگن اغلا میگن چیز اسمش چیز سیره اغلا همین، من حرفم اینه که ما از کجا زمین هم اغلاییه یا هم اغلایی نیست؟
مثلا اغلا رو در نظر
خونه عرفیه.
آره دیگه شما به عنوان واحد و من الاغلا به خود مراجعه میکنی چه رفت
خب میگن اغلا به ما هم اغلا من
اون جوان دوید اغلا که این رفت دارو میکنن چرا این کارو میکنن؟ اگر دید به خاطر احساساتشونه
خب
عواطفشونه فرهنگ خاشون قومیشونه این حجت نیست. اما اگر دید ریشه شون حکم عقل
خب میشه عقلی دیگه چرا میگیم اغلا؟
سیره اغلا دو حالت بیشتر نداره، یا ریشه در عقل داره یا ریشه حجیلش رو از سنت میگیره. یعنی یا که پشتش یه عقل قطعی نشسته که از اونجا حجیت میگیره یا پشتش امضای شعاره نشسته. یعنی میگیم اغلا در مقام منزل معصوم در امر شرعی این رفتار رو میکردن، معصوم رد نکرد داره که نهی از منکر واجب بود، پس معلوم میشه این منکر نبود. دقت کردی؟ پس سیره اغلا دو جور حجت میشه، یا باید به حکم عقل نظری برگرده یا حکم قطعی که اگه به اون برگرده خب قطع حجیتش ذاتی حله، یا این که باید برگرده به امضای شارع و عدم رد اشاره بنا خودش به ما هوا
بله اونجایی که به شارع برمیگرده حرف اینه من الان از کجا فهمم این هم اوغلایی که بعدا
میگه شارع اینه اگه بفهمی که این به ما اوغلا بوده و
این ملاکش
چیه؟ حکم عقل بوده خب دیگه به عقل برمیگرده. اما اونجایی که اینو شک میکنی نگاه میکنی ولی در مرعا منزل معصوم هم یه همچه رفتاری میکردن یا نمیکردن؟ اگر میکردن بعد تو امور شرعی هم میکردن معصوم هم رد نکرد میگه پس این اشکال نداشته، چون سیر و غلط ذهنیه باید یا به قطع منتهی بشه یا یه امضایی بیاد تطبیق کشفش بکنه. این دو جور فقط حجت میشه.